هر کو نکند فهمی زین کلک خیالن نیست نقشش به هر آمر تو صورت گرچین باشد نقشش به هر آمر تو صورت گرچین باشد هر کو نکند فهمی جان زین کلک خیالن نیست هر کو نکند فهمی جان زین کلک خیال انگیز نقشش به هر آور خود صورت گرچین باشد.
برنامه پرده آخر رو از رادیو گفتگو بشنوید. معاویت مالیاتی، فرهنگی و هنری.
پرده آخر
به نام او که نام‌آورترین است، حکایت‌هاش با حکمت قرین است. خانم ها آقایان محترم سلام، وقتتون بخیر، خوش آمدید به برنامه پرده آخر از شبکه‌ی رادیویی گفتگو. من علی جعفری افتخار دارم که پرده آخرین هفته رو به شما تقدیم بکنم. خواهش می‌کنم شما هم در حدود یک ساعت پیش رو با ما همراه باشید و پرده آخر رو بشنوید. مجموعه پرده آخر هر هفته به یک موضوع مرتبط با هنرهای نمایشی میپردازیم. از مهمانان و کارشناسان محترمی دعوت میکنیم تا در برنامه حضور داشته باشن و اون موضوع رو از زوایای مختلف مورد بحث و کنکاش قرار بدیم. این هفته و در ادامه برنامه هفته گذشته همچنان با موضوع لغو یا عدم لغو معافیت مالیاتی فعالیت‌های فرهنگی و هنری در خدمت شما شنوندگان عزیز هستیم. اگر درباره این برنامه یا سایر برنامه‌های شبکه رادیویی گفتگو دیدگاه و نقطه نظر، نقد یا انتقاد و پیشنهادی دارید یا سوژه‌ای به ذهنتون میرسه که گمان می‌کنید قابلیت طرح در برنامه پرده آخر داره، لطف کنید از طریق سامانه پیام کوتاه رادیو گفتگو با ما در ارتباط باشید. به ما این دیدگاه و نقطه نظرات رو منتقل بکنید، پیشنهادات و انتقاداتتون رو بگید و قطعا همه مدیران و برنامه سازان شبکه رادیوی گفتگو از این دیدگاه حد اکثر بهره رو خواهند برد. ما هم در تولید مجموعه پرده آخر میکوشیم این برنامه رو تا اونجا که ممکنه منطبق با خواستای شما آماده و به شما تقدیم بکنیم. اگر خاطرتون باشه و شنونده برنامه هفته گذشته باشید، ما بحث در واقع لغو معافیت‌های مالیاتی مرتبط با فعالیت‌های فرهنگی و هنری رو در برنامه طرح کردیم. میدونید که این بحث در هفته‌ای که گذشت خیلی بحث داغی بود، از زوایای مختلف کارشناسان مختلف حتی آحاد مردم در موردش صحبت کردن. این مقدار ماجرا به قول معروف شکل و سویه احساساتی هم پیدا کرد در رابطه با اینکه چقدر در واقع فعالان حوزه فرهنگ و هنر درآمد دارن، چقدر باید مشمول مالیات بشوند یا نشوند، چقدر بعد ازشون حمایت بشه یا نشه. اما با اقسام خبرها نمیدونم یادداشت‌های مختلف به خصوص توی فضای مجازی منتشر شد، عکس‌های زیادی منتشر شد از آدم‌های مختلف در شرایط مختلف. گفته شد که مثلا چه میدونم بالفرض دارم میگم با احترام به همه دوستانی که دارن فعالیت میکنن کار میکنن در جامعه، مثلا گفته شد که چه میدونم یک راننده تاکسی بایستی مالیات پرداخت بکنه، اما مثلا فلان چهره شناخته شده یا به تعبیری سلبریتی با درآمدی بسیار بسیار بیشتر از اون راننده تاکسی معاف از مالیات. آیا این درسته یا غلطه؟ به نظر میرسید که در یک فضای کاملا احساساتی داره ماجرا از زوایای مختلف تعقیب میشه. در نهایت با نامه‌هایی که در واقع وزیر محترم فرهنگ و ارشاد اسلامی به مراجع مرتبط با این موضوع در واقع ارسال کردن، این معافیت مالیاتی همچنان تمدید شد. البته مشخص نیستش که این تمدید قرار تا کی ادامه پیدا بکنه. ما هفته گذشته بحث رو در این باب آغاز کردیم. اگر برنامه رو شنیدید که بسیار عالی، اگر نشنیدید من میخوام خواهش بکنم که از طریق در واقع وبسایت رادیو گفتگو یا از طریق وبسایت و تارنمای ایران صدا برنامه هفته گذشته رو پیدا بکنید، به راحتی قابل دسترس هست روی شبکه رادیو گفتگو، یک اشاره بکنید بعد جمعه هفته گذشته تاریخش رو وارد بکنید و اونجا میتونید برنامه رو پیدا بکنید، اون برنامه رو بشنوید. گمان میکنم که اگر قرار باشه نتیجه ای از برنامه امروز گرفته بشه، این حتما نیازمند این هستش که یک بازگشتی به برنامه هفته گذشته داشته باشه. اما در برنامه امروز دعوت کردیم از جناب آقای دکتر محمود رضا رحیمی، مدرس دانشگاه، پژوهشگر و کارگردان تئاتر، تا مثل هفته گذشته در کنارمون باشن. آقای رحیمی سلام، وقت بخیر، خوش آمدید به برنامه.
من سلام عرض میکنم خدمت شما و همکاران محترمتون و مهمانان گرامی برنامه. همچنین سلام خاصی دارم ویژه برای شنوندگان عزیز این برنامه و امیدوارم که منتجب یک نتیجه خوب بشه این گفتگو.
سپاسگزارم از شما. همچنین جناب آقای جواد عرابی از اعضای انجمن نویسندگان و منتقدان خانه تئاتر هم در کنار ما هستن. ایشون هفته گذشته در برنامه حضور داشتن. جناب آقای عرابی سلام، وقت بخیر، خوش آمدید.
منم سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان محترم این برنامه و مهمانان گرامی. امیدوارم که بحث به خوبی پیش بره.
سپاسگزارم از شما. همچنین جناب آقای دکتر سیاوش غیبی پور، کارشناس حقوقی و امور مالیاتی هم این هفته لطف کردند و مثل هفته گذشته با ما و همراه با برنامه پرده آخر هستند. جناب آقای غیبی پور سلام، وقت بخیر.
خیلی متشکرم. در پایان فصل قرار داریم و انشالله که زمستان معافیت ها نباشه، یه مدار حالا معافیت ها دیگه آخراشه دیگه.
شما همچنان از این در واقع لغو معافیت ها استقبال میکنم؟
من ببینید، من با تعیین مصداق آیین‌نامه‌ایش موافقم که حالا این افرادی که حالا تو صحبت هم میگم که واقعا مشخص بشه، اولا تعاریف مشخص باشه. در اجرای ماده 95 قانون مالیات مستقیم که سه دسته قبلا بود، حتی اسم برده بودن که چه گروه‌هایی در چه رده‌ای قرار دارن، الان بر حسب درآمد هست. حالا این افراد مثلا دو گروه میشن، اونایی که مجوز شخصی تئاتر دارن یا کار هنری و اون افرادی که مؤسسه هستن، اینا تو این گروه‌های سگانه ماده 95 جا قرار بگیرن، اظهارنامه بدن. ولی خب من فکر کنم این جامعه 90% معاف و اصلا جای نگرانی نیست. اینا اگرم معافیت‌ها برداشته بشه، چیزی نیست که نشون بده که اینا درآمد دارن و اکثرا معافیت دارن، فقط یه مقدار شفافیت ایجاد شده. این آخر کار همینه.
بسیار خوب. آقای عربی، اگر که خاطرم باشه ما و درست به یاد بیارم، ما هفته گذشته در واقع بحثی که اینجا بین شما بزرگواران در گرفت، بحث بر سر این بود که چقدر اساساً فعالیت در واقع فرهنگی و هنری، حالا در موضوع بحث ما که تئاتر هستش میتونه مشمول مالیات بشه، اساسا چقدر این مالیات میتونه مصداق پیدا بکنه برای این فعالیت. اونجا یکی از بحثایی که هفته گذشته مطرح شد ابهامی بود که اساسا در نوع کسب درآمد در این شکل فعالیت هنری مطرح هستش. آقای غیبی پور معتقد بودن که خب هر فردی مثل هر شغل دیگری میتونه اظهارنامه پر بکنه، اعلام بکنه که چقدر درآمد داشته، چقدر درآمد نداشته، میزان درآمدش وقتی مشخص باشه مطابق اون چیزی که خودش اظهار کرده، در واقع هم میتونه از معافیت‌های مرتبط مالیاتی که در قانون درج شده استفاده بکنه. همین که یک فضای در واقع روشنی ایجاد میشود به جای اینکه خیلی وضعیت مبهم باشه که معلوم نشه که چی کار کرده و چی کار نکرده. اساساً چقدر میشه در مورد فعالیت هنری، حالا در مثال ما مثلا در تئاتر، رسید به بحث این که من بتونم در اظهارنامه مشخص بکنم دقیقاً چقدر از یک تولید تئاتر مثلا یا حضور در تئاتر درآمد داشتم؟ چه راهی وجود داره؟
عرضم به حضورتون که من خدمتتون بگم که همون مسائلی که مسائل تعاریف و تا آنالیز این شغل و ویژگی‌هاش، مثلا شما میدونید شغل‌های هنری بازنشستگیش با مرگ همراهه.
بله.
شما نمی‌دونید مثلا این میاد بازنشستگی می‌گیره و خیلی مسائل دیگه‌ای که مطرحه. مثلا مسئله ایام بیکاری چجوری حساب میشه؟ چون مالیات من با شفافیت موافقم. من حتی با مالیات دادن موافق هستم برای همه اقشار. معافیت‌های مالیاتی اگر کمک‌ها درست انجام بشه، بودجه ها به اندازه نیاز واقعی جامعه و بررسی بشه و داده بشه، نه که سال به سال کمتر بشه و همون عدد ریالی که تازه ارزشش مثل سال پیشش کمتره، اون میتونه کمک کنه. من میتونم کجا هزینه میشه و بابت این مالیاتی که من میدم اون به دولت یا کسی که مدیریت میکنه کشور منو پاسخگوی من هست یا نه، اگر این مالیات مساوی با باج میشه وقتی اینا نباشه. آقای جعفری، همون باج خراجی که در ادبیات ما یا داستان ها و تاریخ ما میدن به عنوان چیز منفی ازش یاد میشه، ولی برعکس اگر در سازندگی باشه و من این سازندگی پیش روی من باشه، مسئله درمانی، مسئله از کار افتادگی، مسئله ایام بیکاری توش تعریف شده باشه، بسیار هم عالیه. حالا ما فرض میکنیم که همه اینا اتفاق افتاده، میایم که الان این معافیت مالیاتی به گفته آقای دکتر غیبی پور بر اون شامل ما میشه، ولی الان من اگر یه کارمند باشم، یه کارگر باشم، چون زیر 3 میلیون تومان میگیرم، خود به خود ماهانه از من مالیات کم نمیشه.
نه 2750 امسال
مثل که 3 میلیون شده، چون 36 میلیون
سال 99 میشه 3 میلیون پیش بله
سال 99 میشه 3 میلیون.
حالا این همون مسئله اصلا مالیات گرفته نمیشه. همین الان غیر از حالا کارهایی که ما خودمون بریم سالون میگیریم، فوقش مرکز هنر نمایشی یه کمک هزینه ای رو بده که به همه گروه هم نمیده، نداره، اونقدر پیشبینی نشده، مرکزی که 0-100 کارها رو تولید هم میکرده، میاد اون نفری که میره قرارداد ببنده داره، یک نفر نیست، یه تیمه که اون به اون نمایندگی اونا قرارداد میبنده و آخرش هزینه ها رو که کم کنیم اکثرا پولم گیرشون نمیاد که باعث ایجاد اختلافاتی هم بین اینا شده. این حالا میره توی مثلا شهرداری قرارداد میبنده یا جاهای دیگه قرارداد میبنده و اینا این 5% رو کم میکنن و اون طرفی که قرارداد بسته میاد 5% هم میگه باید کم بکنیم دیگه، راه به جایی نمیبره و اونا اون 5% رو کم میکنن. سازمان ها تازه وقتی با شما قراردادونه 5% کم میکنن. حالا این 5% کم شده، آیا راهکاری هست که من ثابت کنم که درآمد من اینقدر شده؟ آیا سازمان مالیاتی این پولو به من بر میگردونه؟ مالیاتی که کس کرده؟ میدونی؟
توضیح میدم این الان، ببخشید.
بفهم.
ببینید تو مالیات دو نوع افراد میتونن مالیات بدن تو این بخش، چون بحث تئاتر هست. اگر از مؤسسه حقوق بگیرن، یعنی رابطشون دستمزدی باشه، دستمزدی مستمر، نه یک بار. ماده 84 تا 86 قانون مالیات‌های مستقیم هم معافیت مشخص کرده، هم گفته اگر لیست تا هر ماه ندادی 30 روز ازش گذشت جریمه میشه. قبل از 30 روز که ماه تموم شد لیست رو ارائه کن. خب حالا تو همین سالی که ما الان بحث سال 98 هست که دوستانم اشاره کردن 33 میلیون در سال که این مسببی مجلسه، یا هر ماهی 2,750,000 تومان آستانه معافیته.
بله.
یعنی اگر یه کسی که تو بخش هنری حقوق بگیره مؤسسه باشه و هر ماه حقوق بگیره، حالا چه تئاتر باشه چه غیر تئاتر، این به اصطلاح هر ماه تو 2,750 یا سال 99 به احتمال، چون هنوز تصدیق نشده، تا 3 میلیون معافیت داره. یه بخش. اگر این فعالیت شخص تئاتر یا هر شخصی در قالب کار حجمی باشه، یعنی دیگه در قرارداد دستمزدی نباشه، خودش اظهار کنه که من 3 تا برنامه دعوت شدم، مثلا سال قبل یه درآمدی کسب کردم، اینم باز یه معافیتی، نه به اندازه اون معافیت حقوق و دستمزد، بلکه مثلا کمتر، الان 18 میلیون تومان مثلا سوال نمیشه 20 میلیون یه معافیت پایه‌ای بهش میدن، بقیهش ازش مشمول مالیات میشه.
بله.
یعنی از درآمد مشمول مالیاتش این معافیت پایه‌ای کم میشه. موضوع ماده 101 اونم به هر حال بسیار ناچیز، یعنی در هر دو شکل قانون پیشبینی کرده برای این کار، چه رابطه دستمزدی باشه چه رابطه کار حجمی و قراردادی و یه بار مثلا چند بار باشه، این پیشبینی شده.
بسیار خوب.
که این هیچ نگران نیست واقعا، من که مطمئنم که، چون من تو بحث یه دوره پرونده های یه بخش نظام مرزی دست من بود، حالا من چون وقتش هم گذشته، یه سال دو سال ازش گذشته، تقریبا این 70%شون معاف میشدن مهندسا. میگم من سال قبل هیچ پروژه‌ای نبود، کدوم پروژه رو تو ببین که من کار کرده باشم، 30% کار پیدا میشد براشون، اونم 30% چی بود؟ خودش اظهار میکرد من تو شهرداری این 200 متر این ساختمان رو ساختم، 1000 متر اونجا نظارت کردم، یا نظارت بود یا به اصطلاح نقشه کشی بود یا طراحی بود، چند گروه بودن. تو تئاتر هم اگه تعاریف مشخص باشه، همه نویسندگی و اجرا و همینا مشخص میشه. حالا اون نظام حقوقیشون که من فکر نکنم اینا رابطه دستمزدی داشته باشن، اکثرا رابطه حجمیه که اصلا
نه دیگه، رابطه دستمزدی هم وجود داره، یعنی به این معنی که مثلا فرض بفهمید توی تئاتر توی یه نمایش که بخش خصوصی داره تولید میکنه، تهیه کننده داره، سرمایه گذار داره، میاد با عوامل قرارداد میبنده،
قرارداد دستمزدی که نمیبنده،
دستمزدی میبنده دیگه،
خب اونم میره تو نظام دستمزدی که هم معاف میشن، لیست حقوق خب رد کنه.
آقای عربی شما نکته ای داشتید؟ چون من میخوام از آقای دکتر رحیمی هم بپرسم.
سوال کنید حالا.
آقای رحیمی یه صحبتی رو آقای غیبی نژاد بهش ببخشید، یک صحبتی رو آقای غیبی پور هم توی برنامه هفته گذشته خیلی متمرکز بودن روش و هم این هفته هم بهش اشاره کردن تو همین چند دقیقه، اون هم این بود که اصلا چه نگرانی وجود داره وقتی که بخش قابل توجهی از فعالیت ها مطابق همون چیزی که شما هفته قبل فرمودین اصولا به درآمدی منجر نمی شود که مشمول مالیات بشه، پس نگرانی وجود نداره، صرف اینی که فقط فضا شفاف بشه، این که مثلا علی جعفری نوعی، محمود رضا رحیمی نوعی میاد اظهارنامه پر میکنه، حالا ما داریم فعلا فقط راجع به اون بخش مالیات بر درآمد حرف میزنیم، میاد این فرمی پر میکنه میگه آقا مثلا من اصلا امسال هیچ کاری نکردم، مگه الان خیلی از فعالان تئاتر مشکل ندارن که بیش از یک سال ممکنه هیچ نمایشی روی صحنه نداشته باشن، بگه آقا من هیچ مثلا کاری نداشتم، یا اینکه من یه نمایشی تولید کردم مثلا یه قراردادی با به عنوان بازیگر مثلا در نمایش داشتم، چه میدونم مثلا بالفرض دارم عرض میکنم 10 میلیون تومان امسال من فقط همین نمایشو داشتم 10 میلیون تومانم دستمزد گرفتم، خب این 10 میلیون تومان زیر اون مبلغی است که آستانه معافیت محسوب میشه، برای این مالیاتی بهش مترتب نمیشه، خب چه اشکالی داره بیاد بنویسه فقط فرمو پر بکنه که فضا شفاف بشه. این حرف علی ظاهر حرف خیلی ناپسندی به قول معروف نیست، چرا باش مقابله می شود؟
عرض کنم خدمت شما که ناهمگونی برخی از موازین که باز من میگم ریشش در کمکاری واقعا دولتی هست باعث بیعدالتی میشه و این بیعدالتی باعث تشویش میشه و این تشویش تأثیر خودش رو میگذاره در فضای فرهنگی. به عنوان نمونه فضاهای خصولتی خصوصی دولتی چقدر ضربه بلطمه به ما زد، بسیار بسیار، اصلا آغازگر تمام این فعالیت ها که به یک بار متوجه بشن در هنر پول هست فضاهای خصولتی بود. هیچگاه خط فقر که اعلام شد دیگه، خط فقر همواره با معیارهای دولتی اعلام شد، درسته؟ هیچگاه برابرش حقوق برای مردم دیده نشد، هیچگاه. شما در طول این چند سال نگاه کنید خط فقر همیشه نزدیک به 1.5 الی 2 برابر کف دستمزد یک کارگر بوده، الان که به نزدیک 2.5 برابر هم داره میرسه. یعنی رئیس محترم شورا کاری های کشور اعلام کرده شهریور خط فقر 8.5 میلیون بوده، الان ما داریم رجوع 2700 حرف میزنیم.
نه.
نیت دارین؟ ما همه اینها رو در بیانیه خانه اتحاد گفتیم. ما اصلا صحبتی از ندادن مالیات نکردیم. مثلا من نمیدونم واقعا چرا باید، مگر ما اظهارنامه پر نکردیم؟ همه فرمایشات جناب دکتر توسط ما گردن نهاده شده و ما اونها رو انجام دادیم. وانهادگی فرنگی اونجاست که داره یک سیستم به ظاهر پدران معاب در فرهنگ کشور شونه خالی میکنه از زیر وظایف خودش، داره حمایتی نمیکنه. خود جناب دکتر قیوپور فرمودن، گفتن این پول رو هنرمندا بدن از جای دیگه حمایت صورت بگیره. بریم ببینیم اون حمایت ها چرا انجام نشده. برید ببینید اگر گردشگری امروز که قطع به یقین، چون ما قوانین گردشگری مون هم درست نیست، وارد حوزه وزارت خونه ای شده، جز نابودی و فرسایش همون چهار تا منظره خوبی هم که در ایران داشته، آیا اتفاق خاصی ایجاد میکنه؟ آیا خصوصی سازی همینیه که امروز شما یک ورودی به دریا نمیتونید پیدا کنی، همه رو مردم گرفتن و یه دکه زدن و پول از مردم میگیرن برای ورود به دریا که یک فضای عمومی است؟ ببینید اینا همه مفسده هایی که قوانین به زعم من عجولانه که گذاشته شده و فاقد تعریف بوده به وجود آورده. امروز هم که ما داریم میبینیم الهی که جناب دکتر غیبی پور این به بعد فاش پور باشن و ما بتونیم بیشتر ازشون کسب فیض بکنیم، چون واقعا دارم یاد میگیرم، من دارم یاد میگیرم. خب ولی ببینیم که این قوانین که گذاشته شده خودش داره چقدر راه فرار بوده و این راه فرار به خاطر نبود تعریف خود جناب دکتر غیبی پور دارن این رو کاملا تایید میکنن. آقا ما میخوایم راجع به بیکاری حرف بزنیم مطابق فرمایش آقای عربی، کار چه تعریفی دارد در تئاتر؟ ما داریم از کسی پول میگیریم، از کی داریم پول میگیریم؟ ما داریم از تماشاگرمون پول میگیریم. آیا تماشاگر کارفرمای ماست؟ آیا اگه یه بقال داره جنسشو میفروشه اون خریداره کارفرماشه؟ ما دولتی داریم که رها کرده فضای هنری رو. ببینید این رهاسازی خطرناکه. تمام این فرمایشات جناب دکتر غیبی پور باعث ضرر حد اکثری به فضای تئاتر خواهد شد در دراز مدت، چون اون چیزی که جناب عربی میگه چیز مهمیه، اومد و فردا دوباره ما نفتمون رو تونستیم بفروشیم، اون وقت چی؟ اون وقت قانون مالیات میخواد برگرده سر جای اولش؟ به نظر من نباید برگرده، چون خود فروش نفت و ایجاد درآمد برای کشور ایجاد فضای رانتی کرده در کشور. ما به جایی که کار بکنیم و در زمینه کاری خودمون پول داشته باشیم و درآمد، همه تکیمون رو دادیم به نفت. این باعث واپسگرایی اجتماعی ما شده. ما چرا باید اون کارو بکنیم؟ نفت باید بره توی لایه‌های فرهنگی، تو لایه‌های الان آموزش پرورش ما به کجا رسیده واقعا؟ حتی درس‌هایی که آموزش پرورش در خصوصیاشون داره تدریس میشه در دولتی‌ها داره تدریس نمیشه. این واسفاهاست. یعنی ما می‌خوایم فضای خصوصی رو به چه قیمتی واقعا ایجاد بکنیم؟ فرهنگ مالیات به چه قیمتی می‌خواد ایجاد بشه؟ چرا نمی‌شینیم یکی یکی تعاریف رو انجام بدیم؟ همون حوزه نظام مهندسی برای تک تک مسائلش، نظام مهندسی در حوزه سدسازی، در حوزه نمیدونم معماری، در حوزه نمیدونم ساختمان، در حوزه مکانیک، در مکانیک سیالات، همه اینا تعریف داره. تئاتر نداره. کجا باید تعریف بده؟ جایی که قیمومیت ما رو داره و رها کرده ما رو. نه در حوزه حمایت. ببینید حمایت امسالی که درش هستیم برای تئاتر فکر میکنید چقدر بوده؟ نزدیک به 2,700,000,000. این اصلا رقمی نیست. کل چرخش تئاتر ما در زمینه حمایت‌های دولتیش که تازه اختصاص هم پیدا نکرده به خود اداره کل هنرهای نمایشی، نزدیک به 67 میلیارد بوده که خود این از سال قبل حدود 10 میلیارد کاسته شده.
امسال هم که در لایحه‌ای که برای سال آینده است 5% ما کاهش داریم دوباره.
برای سال 99 که من دارم میگم 80 ببخشید 99. خب بعد از همون 67 میلیارد هم بیاید ببینید چند درصدش به اداره کل هنر نمایشی داده شده و چند درصدش به یک سری مؤسسات که ما نمی‌دونیم چی هستن. تقریبا یک چیزی کمتر از یک چهارمش به اداره کل هنر نمایشی داده شده. ببینید این هاست که بیانگر جریاناتی است که موازین ما رو تبدیل به بی قانونی میکنه. چرا باید سطح عظیمی از دانشگاه‌های ما امروز موقوفه باشن برای اینکه از این مالیات فرار کنن؟ چرا باید موقوفا مالیات ندن؟ چرا باید در حوزه انتشارات کتاب‌های درسی که 100% سود هستن برابر یک کتاب فرهنگساز از فرار مالیات‌ها استفاده بکنه؟ چرا؟ ببینید اینا چیزایی که تو حوزه تعریف اون وقت از اعداد و ارقام مهمتره. پس در بخش نشر ما یک موزل داریم، ما یک سری ناشرا داریم که کتاب کمک درسی دارن میدن که اصلا این که چرا باید فضای کمک درسی به وجود بیاد، چرا باید آموزش پرورش کارشو درست انجام نده که نیاز باشه به فضاهایی که بیان حالا کلاس کنکور بذارن، بعد اون کلاس کنکورا چرا باید برابر یک مؤسسه فرهنگساز از همون معافیت استفاده بکنن؟ در خود تئاتر هم همینه. چرا باید یک تئاتری که سلبریتی داره، چند میلیارد درآمد داره، مشمول یک معافیتی بشه که در واقع یک تئاتری که فرهنگ سازه. با همین بازیگرایی که سلبریتین محصول کدوم فضان؟ ما که میدونیم سینمایی‌ها که نیومدن تئاتر رو رونق بدن، همواره تئاتر سینما رو رونق دادن. سینمایی‌ها هر بار اومدن توی تئاتر به تئاتر لطمه زدن، ولی هر بار تئاتر رفتن سینما، سینما رو بردن بالا. پس یک تفاوتی بین زمینه‌های فرهنگی، زمینه‌های آموزش، زمینه‌های فاندامنتال و کاملا بنیانی در تئاتر وجود داره که اینا رشته‌های دیگه ندارن. بنابراین بازم ما فریادمون اینه، ما میگیم تئاتر فراینده و این فرایند باید جداسازی بشه، مفهوم‌ها در بیاد، شغل تعریف بشه، کار و بیکاری از هم دیگه تمیز داده بشه، بعد بریم سراغ این ارقامی که مثلا فرض بفرمایید امروز روز خیلی از زیارتگاه‌های ما دارن در واقع مالیات نمیدن. بیایم ببینیم چرخش پول، اون ترانزیشن میگن در حوزه یک زیارتگاه، اون که دیگه تو جیب مثلا فرض بفرمایید حالا حضرت معصومه که در واقع هفته قبلم در واقع به نوعی میشه گفت ما وفاتشون رو گذروندیم، که نمیره که، داره تو جیب کی میره؟ چرا باید مالیات ندن؟ چرا باید مثلا فرض بفرمایید جایی که یه مسجد داره چرا نباید مالیات بده؟ اونجایی که فعالیت‌های هماهنگ هیئتی و مردمی داره انجام میشه چرا باید از مالیات؟ بعد چرا باید این همه از پولهایی که تو حوزه ارشاد باید کمک بشه به تئاتر، به فرهنگ، هنوز تعریف نداره و مثلا فرض کنید خرج یک چایی میشه در معابر؟ اینها چیزاییه که باید دیده بشه، اینها چیزاییه که ما ببینیم اساسا تعریفمون از حوزه فرهنگ برابر استاندارد جهانی هست یا نه. دنیا داره میگه فرهنگ یعنی دو چیز، تئاتر و ادبیات. ما ببینیم چه بر سر ادبیات و تئاترمون داره میاد. ما امروز کتاب ادبیاتیمون رو باید بخریم 140,000 تومان، پس ما نمیتونیم اون کتابو بخریم. به همون نسبت چرا این کتاب گرون شده؟ چون که رانت ایجاد شده، یکی دیگه با یک سوتیتر دیگه تحت عنوان انتشاراتی داره کتابایی رو انتشارات میده که 100% مثل دخانیاته. همون گونه که باید مالیات بر مصرف دخانیات بره بالا، خب همون گونه هم باید مالیات بر ایجاد این کتاب‌ها بره بالا. اینا میونبر دارن به وجود میارن در فرهنگ کشور. این حوزه تعاریفی که من عرض می‌کنم، ما نیاز به بسیاری از این نشست‌ها داریم که اول واقعا نباید به اعداد رقم تعریف کنیم، بگیم خب یه کاری اومده 23 میلیارد فروخته، 18 میلیارد سودش بوده، 4 میلیارد خرج کرده، بعد بریم سری سر وقت این که اونجا پول است. من به جناب دکتر اطمینان میدم مبلغی که هنر میتونه به مالیات این کشور کمک کنه خیلی نجومی‌تر از ارقامیه که این عزیزان دارن با عدد و رقم میگن، خیلی بیشتر. یک مجسمه با 10 کیلو برنز ساخته میشه ولی قیمتش 500 برابر اون چیزی میشه که ساخته شده. این اعجاز هنره. بیایم تعریف کنیم تا به درستی بتونیم برای یک تابلویی که بومش فرض بفرمایید 100,000 تومانه، کل رنگی که در پالت بر اون تابلو میخوره فرض بفرمایید 500,000 تومانه، اون تابلو الان داره در اکسپوهای کشورهای حوزه خلیج فارس بالای 200 میلیون 300 میلیون 500 میلیون فروخته میشه. پس این وضعیت هنری ماست که باید تعریف بشه و چرا که نباید دخیل باشه در مالیات. ولی اون جایی که در حوزه ریاست ها اداری و بروکراتی کار خودشون رو انجام ندادن، اونجا باید قبول بکنن که کارشون رو انجام ندادن. شما فرمودید این هفته ما باید راهکار بدیم، بیایم سراغ راهکارها ببینیم راهکار در حوزه تئاتر چگونه است. ما نباید بگیم شخص حقیقی یا حقوقی، باید بگیم شخصی که متنعم شده از یک سری در واقع منافعی که یک حوزه‌ای بالاخره به عنوان کارفرما اینو قبول کرده. اون شخصی که در واقع منتفع نشده واقعا تعریفی میشه که آقای عربی کرد، میشه خراج دیگه، مالیات نیست، میشه پول اجبار. در یه حوزه‌ای داره این پول نجومی میشه، مقصر کیه باز؟ بیایم نگاه بکنیم واقعا ببینیم. اگر مثلا میگن اینقدر پول گرفته، بیایم ببینیم یک دونه در واقع اشتباه حساب کتابشون در یک بانک منجر به یک اختلاس شده، یک وام بیدلیلی که دادن خودش چقدر مسئله و مفسده در کشور به وجود آورده و ترانزیشن کل هنر و اصلا هنر مملکت رو اگر تونستن برابر یک هزارم یکی از این اختلاس ها ببینن، اون وقت بیایم راجع به مالیات صحبت بکنیم. این که ما صرفا بیایم بگیم پس هنر باید نداشته باشد، شیلات نباید داشته باشد، نمیدونم کشاورزی نباید داشته باشد. خب شما که کشاورزی، همین الان ما اصلا قاعده تولیدیمون در این کشور داره به مخمصه میخوره. شما باز با برداشتن این بندلام همون کورس و امیدم که دارید برمیدارید اون 9 تا بند، یک کدوم از یک بندش که خودش 8 تا مورده با تئاتره که هنره، باز خود اونم 8 تا بند داره. اینا رو بیایم جداسازی بکنیم. تا کی ما باید بگیم خط قرمز ادارات ما کارمندامون هستن؟ این غلطه. خط قرمز باید ارباب رجوع باشن. اگر من به عنوان هنرمند ارباب رجوع وزارت ارشاد اسلامی هستم، باید من خط قرمزش باشم، چون من دارم خلاقیت ایجاد میکنم، من دارم کار میکنم. یک واژه‌ای رو هفته پیش جناب دکتر گفتن که خواهشان این رو اصلاً، اگر هر جا این حرفو زده بدونن غلطه، اصلاً هنرمند با مقوله خودش به عنوان امر مقدس برخورد نمی کنه. به هیچ عنوان، چون امر مقدس قابل نقد نیست. ما یک فرایند کاملا اجتماعی داریم، یک آینه ایم در برابر اجتماع. ما هنر اینه، هنر نشون میده که این تصمیمات گرفته شد منجر به این اتفاقات افتاد، و ای کاش دولت مردای ما قدر هنر رو بدون